سخن در فضائل، ویژگی ها و خصلت های جوانمردانه حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین، شهیدان خدایی و بلاجویان دشت کربلایی بود. چند صفت را در از خصال حمیده در این عزیزان با هم دیدیم: انصاف، مروت و جوانمردی که داشتند و تواضع و پذیرش حق و لجباز نبودن و در مقابل حقیقت سرفرود آوردن. امشب به یکی دیگری از کمالات این عزیزان خدا و آبرومندان درگاه سید الشهدا می‌پردازیم. می‌دانید که اصول صفات حمیده و شایسته اخلاقی یا در فطرت انسان هست. همچنانی که اگر بگوییم قند شیرین است، وقتی که میگوییم خوبی خوب است، این مطلب بدیهی است. هیچ کسی نیست که نداند راستی و درستی خوب است. همه میدانند. این در نهاد انسان است. به تعبیری در فطرت انسان است. فالهمها فجورها و تقواها، گویا به دل انسان الهام شده است. خوبی خوبی و بدی بدی، خوبی عدالت و بدی ستم و ظلم و بیداد. لذا آنچه که میگوییم نکته نانگفته ای نیست، نکته نادانسته ای نیست، یاداوری است. قرآن کریم در جای جای خودش میگوید به رسول مکرم که فذکر انما انت مذکر، شما یاداوری کن یا رسول الله، یاداوری این نکته‌ای که مردم میدانند به یادش آورد، که تو فقط به یاد آورنده ای. لست علیهم مسیطر، فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا، به یاد آور اونها را، یاداوری کن که اون کسی که خشیت دلش، خشیت دارد دلش، یعنی همون فروتنی که گفتیم، تجبر نداره، تکبر نداره، لجباز نیست، او این تذکر و یاداوری براش مفید خواهد بود و ره خواهد جست. بنابراین این صفتی هم که الان خدمتتون عرض میکنم که در حضرات اصحاب الحسین هست، وقتی که میگوییم آن چه عیان است چه حاجت به بیان است، که صفت خوبی است، اما باید دید که چگونه در آنها بود و چگونه این صفت در آنها بروز کرد. حق شناسی، قدر شناسی یکی از صفات بسیار خوبی است که در یک انسان ممکن است باشه. در مقابل اون نمک نشناسی و قدر ناشناسی صفت رذیله است. اگر کسی به من محبتی کرده، روزی روزگاری، من اگر انسان باشم باید اون محبت رو فراموش نکنم و سعی کنم در تمام عمر در جبران اون محبت بکوشم. یک آقایی گفت استاد درس من نبر از یاد، چیزی به من آموزش داد. تا سالیانی که هستم و از چیزی که او به من آموزش داده بهره میبرم، باید قدرشناس زحمات او باشم. شکی از داری مثلا این که فرهنگ قرآن و اطرت این همه عجیب، برای شدید و اکید بر رعایت حق پدر و مادر، حرمت پدر و مادر، اکرام پدر و مادر، تعظیم اونها، بزرگداشت مقام اونها، تواضع در مقابلشان، تأکید ورزیدن، تشویق کردن، به خاطر چیست؟ به خاطر قدرشناسی. این ماهیت و هویت اصلی این قصه برمیگردد به قدرشناسی. ببینید چقدر این آیه عجیب، این آیه قرآن کریم عجیب است و دقیق. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، امر می‌فرماید، بگو، یعنی همیشه این نیایش و این دعا رو داشته باش، بگو رب ارحمهما، رب پروردگارا، پروردگار من و پدر مادرم، این دو پدرم و مادرم را مورد رحمت خودت قرار بده، مورد مهر و لطف خودت قرار بده. چرا؟ کما ربیانی صغیرا، من کوچک بودم، عاجز بودم، خردسال بودم، شیرخانه بودم، کودک بودم، او بود که دست من گرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموز. او بود که شبها نخوابید، شبها بر گاهواره من بله نخوابید، آزار کشید، درد کشید تا من به دنیا آمدم، بالیده شدم و به این حد رسیدم. همچنانی که وقتی من کوچک بودم، خردسال بودم، پدر و مادرم به من رحم میکردن، به من رسیدگی میکردن، به من مهر و محبت داشتن، تو هم خدایا من که نمیتونم جبران کنم، تو برای اونها جبران کن و مورد مهر و محبت خودت قرار بده اونها رو. در یه نیایشی از امام عصر، ببخشید از امام سجاد صلوات الله علیه، در یه دعایی از امام سجاد زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادی هم هست که اللهم اعنی، خدایا من رو کمک کن که بتوانم حق پدر و مادرم را به جای بیاورم و من نمیتوانم به جای بیاورم، تو برای اونها مکافات کن، تو جبران کن، تو عوض بده بهشون. خب اصل ماهیت احترام گذاشتن به پدر و مادر شد چی آقا؟ قدرشناسی. یک کسی که به مادرش بی احترامی میکنن، خب قد نشناس زحمات مادرش، به پدرش همینجور. و خدایی نکرده اگر یک روحیه قد نشناسی در یک کسی نهادی نبشه، زیاد بشه، این نسبت به همه کس مشکل داره. و خدای متعال بناش بر این است که هر کسی که قد شناس بود، نمک شناس بود، سپاسگزار بود، او برکت میده. این تجربه شد، تجربه شد، لااقل ما در حوزه این مطلب رو تجربه کردیم که شاگردانی که به استادشون احترام میگذاشتن، از استادشون به بزرگی یاد میکردن، تارشون برکت پیدا میکرد. شاگردانی که از جهت علمی خیلی تیز خوش بودن، نمره بالایی داشتن، درس خوبی خونده بودن، اما نسبت به استادشون بی احترامی میکردن یا مطلب رو از استادش فرا گرفته، حاضر نبود بگه این مطلب رو من از آقای فلانی گرفتم، خودم دارم میگم، یه گونه سرقت، سرقت ادبی، سرقت علمی. خدا برکت رو از کار اونها میبرد، درسم خوب خونده، زحمتم خوب کشیده، اما اثری نداره در جامعه، نفسش اثر نداره، کارش اثر نداره، کارش برکت نداره. این سنت خداست، سنت خداست. از کجا میگی؟ این حدیث رو اکنون همه بر آویزه گوش دارن، همه حفظن، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، همه تو نفس. خیلی هم عادی شده، گاهی یک مطلبی اینقدر گفته میشه که توجه به اصل مفهوم اون کم کم از اذهان میره. اگر واقعا شما از یک مخلوقی که حقی به گردن شما داره، لطفی کرده، قدمی برداشته، چیزی به شما یاد داده، چیزی به شما عطا کرده، تشکر نکنید، از خدا تشکر نکردید، شکر خدای به جا نیاوردید. و اگر شکر خدا به جا نیاوردید، شکر خدای به جا نیاوردن میشه کفران، کفران نعمت، و کفر نعمت از کفت بیرون کنه، شکر نعمت نعمتت افزون کنه. زمان مکرر دیدیم کسی که با پدر مادرش مشکل داره، برکت از زندگیش میره، از کارش میره، از مالش میره. کسی که به استادش بی احترامی بکنه، برکت ازش رفته، خدا به کار او برکت نمیده. در بین اساتید خودمون از مراجع تقلید دیدیم، برخی درس برخی از مراجع تقلید حاضر میشدیم، وقتی میخواستن از اساتیدشون نام ببرن، خیلی با احترام، خیلی با تجلیل، با سیدنا الاستاد، آقای ما، استاد ما، خیلی با تجلید. خدا بهشون برکت. یه بزرگواری بود، خدایش رحمت کند و بیامرزد به حق امام حسین، خیلی باسواد بود، واقعا فقیه بود، واقعا علامه بود. اما یه مشکل کوچیک در ایشون بود، وقتی درس میداد، درس خارج، فقه یا اصول، خواست بفرماید که مثلا این مطلب قابل نقده، آی حکیم فرموده است، آی خویی فرموده است، بزرگان اساتیدش، اونجا بی خود گفته. استادته، درست شما نقد داری، اما این تعبیر بی خود گفته تعبیر خوبی نیست. مفهوم بتمرگ و بشین و بفرمایید و بنشینید همه یکیه، این از حالت ایستایی میشه تو زمین، اما تعبیرات فرق میکنه. خب این بزرگوار با این که خیلی باسواد بود، 200 جلد کتاب نوشته بود، اما خدا برکت رو ازش برد، از دنیا رفت در حالت هیچ کدوم از اون کتاب چاپ نشد، اصلا نرسید. پس خود قدرشناسی، خود شکرگزاری، خود نمکشناسی به تعبیر ما، اینا به کار برکت میده. ما باید تمرین بکنیم که اگر خدایی نکرده من قدر نشناسم، باید یه بهوش میام که آقا کل زندگی رو این به باد میده. و اگر نه دیدم الحمدلله خیلی بی‌معرفت نیستم، خیلی بی‌توجه نیستم، باز من تمرین کنم که بیشتر به پدر مادر مثلا بی‌احترام نیستید شما، باز هم چی کنید؟ تمرین کنید که بیشتر قدرشناسی کنید. بنا بگذارید هر کسی در حق شما محبتی کرده جبران کنید، جبران کنید. این سنت قرآن است، اذا هویتم بتحیتن فحیوا بمثل احسن. خاطرتون هست مکرر این حدیث رو گفتیم دیگه هر سال، که از سید الشهدا در منزل خودشون کنیزی داشتن، کلفتی. این در فصل بهار این گلها و گلفروشی ها و گلهای رنگارنگ که نبوده که، اونم در حجاز که اصلا مثلا این خبرها نیست. رفت در فصل بهار یک مش علف خوشبو، نه این گلای گلایی رو میخک کنه، میدونم زنبق و نرگس و مریمی که شما دارید، مش علف خوشبو رو بهش میگن ریحانه، سبزی خوشبو رو بهش میگن ریحانه، دست گلی جمع کرده تو باغچه منزل خود حضرت اومد در خدمتش. بفرمایید آقا فرمود تو آزادی، آزادی کرد. یک کسی که سفله و فرومایه بود نشسته بود، گفت آقا این کنیز، این گلفت اینقدر قیمتشه، حالا یه مش مثلا گلی دست شما داده آزادش کردید؟ بله، قرآن ما رو این چنین تربیت کرده، قرآن ما رو این چنین تربیت کرده. اگر یه قرآن فرمود دست زاهویتون به تحییته، اگر کسی به شما اظهار تحییت و محبت و ارادتی کرد، شما یا مثلش رو جواب بدید یا بهتر. از اون این برمی اومد که این شاخه گل رو به من بده، از من چی برمی اومد؟ یه کارمندی دارید، یه کارگری دارید، یه شاگردی دارید، آمد و یک کادر داد به شما روز تولدتون، شما چه بکنید؟ یک کارت پستال به شما داد، یه هدیه‌ای به شما داد، شما باید اینو جبران کنید، حتما باید جبران بکنید. یا مثلش رو یا بهترش رو. فرهنگ قرآن فرماید یا مثلش رو بده یا بهترش رو بده. گاهی یک کسی یه چیزی به شما میده که اصلا به درد شما نمید شده براتون، مثلا کسی شما چیزی هدیه میده اصلا به درد شما نمیخوره، ارزشی هم برای شما نداره، اما حق ندارید، قرآن اهل بیت فرمان حق ندارید هدیه رو رد کنید. اهل بیت فرمودند کسی که هدیه رو رد بکند این نابخرده، حق رد کردن احسان ندارید. پیامبر اکرم به هیچ روی هیچ صدقه ای رو قبول نمیکرده، اما اگه کسی هدیه بهشون میداد، هر چی هدیه میداد میپذیرد. سلیمان با همه حشمت نظرها بود با مورش، سلیمان حشمت الله، ملخ چیه که ران ملخ باشه که ببرن برای حشمت الله؟ گرچه ران ملخ بود کشیده 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 بود که آقا اینم هدیه ما، آفرین قبول کرده برش دیر ران ملخ بخوام چیکار بکنه؟ ممکن اصلا یک کسی یک چیزی به شما بده که حساسیت داشته باشه، حساسیت داشته باشه. من به یک اتری حساسیت دارم، حساسیت شدید دارم که اگر مثلا به لباسم بزنم یا حالت تهوع و سردرد و بیچاره میشم، یعنی حتما با تمام لباسامو بشورم، حتما دو سه مرتبه دوش بگیرم تو این حالت تهوع و سردرد بره. خب یک کسی که علم غیب نداره دیگه، همیشه شعر رو خیلی آورده دارم شما هدیه نه آقا برو اینو دوست داشت خواهد، من یه حساسیت دارم. چه دلیل داره؟ بگیر دست شما درد نکنه، بگیر بده به یک کسی دیگه. ولی اگر گرفتی او شما اظهار محبت کرد، باید یه جوری جبران بکنه. این قدرشناسی صفت بسیار مهمی است، اولا و مهمتر از همه نسبت به پدر و مادر، بعد نسبت به استاد دین، بعد نسبت به استاد علم و دانش. متاسفانه سیستم تربیتی آموزش پرورش ما این رو خوب نتوانسته است، باید که اصلا توی وادی نبوده. الان خود بنده مثلا فرض کنید معلم اول دبستانم رو یادمه، معلم دوم دبستانم رو مثلا یادمه، اما بسیاری از معلم‌ها رو دیگه اسمشون یادم رفته، سری هم ازشون نمیزنم. دوستانی که نماز شب میخوانید الان انشاءالله تو این دهه بیاد نماز شبای امام حسین، توی نماز شباتون همون استادا و مدرسه و فیزیک و شیمی و مثلثات و ریاضی و اینا رو دعا کنید. حق داره میگردن، حق داره دیگه، حق مهمی هم داره. معلم اول دبستانتون رو دعا کنید، حق داره. من گاهی در همین جلسه بنی فاطمه یا در جلسات دیگری، یه سید بزرگواری وقتی که ما 5 ساله بودیم، پیش دبستانی به قول ما امروزی ها، اون زمان میگفتن آمادگی، گذاشتن اون آمادگی و رفتیم آمادگی و دبستان، ایشون تشکیم آوردن در اون مدرسه‌ای که ما بودیم، مدرسه ملی بود به قول ما، یعنی غیر انتفاعی امروزی و دینی بود، علاوه بر متون درسی درس عربی هم داشت این مدرسه و درس قرآن، که اون زمان نبود، زمان پهلوی بود، حرفا نبود. بعد ایشون این حروف اولیه زبان عربی مثل الذی التی اینا رو یاد میداد به ما و قرائت قرآن رو. من الان توی هر جمعی باشم و ایشون بیاد حتما دستشون رو میبوسم و هنر نکردم که الان دست معلم قرآن رو بوسیدم. دهه محرم آقا امام حسین یکی از آقازاده‌هاشون که البته امام سجاد نبودن، حالا قاعدتا مثلا حضرت علی اکبر بودن، گذاشتن پیش یک مربی قرآن، یک معلم قرآن به ایشون قرآن بیاموزه. بعد اون معلم قرآن مثلا آقازاده خیلی خردسالن، 3-4 سالن قرآن آموخته بود به ایشون. حضرت سید شهدا دهان اون معلم را پر دور کرد که بچه من قرآن بود. حالا کی؟ امامی خودش ناطقه بالقرآن، کی؟ پسر امامی که مثل علی اکبر خودش اصلا من اثبات میکنم معصومه، خودش کان علم قرآن، قدر شناسی هر کسی میگونه. یه روزی توی خیابون موندم، مثلا فرض کنید که باتری اتومبیلم دشارژ شده، حالا یه آقای آمده هل داده، خب استارت زده یه داری هل میده، نه یه برو بیا پایین تشکر کن، وظیفش که نبوده که هل بده، اگر پدر که نبوده با بیا تشکر کنی، این کاری میکنی، چیزی تو ماشین داری که به دردت میخوره، مثلا چیز جالبیه فلان هدیه بده، کتاب یه عکسی یه جزوه یه انگشتر، یه کسی از روحا میگفتش انگشتر دست شما بند نمیشه، گفتم خب چیکار کنم، مثلا در یک جای گیر میکنم، اینه کسی محبت کرده با یه چیزی جبران کنه، چیزی هم امراض نیست، پول بهش بدی سشت ندی، قانون قرآن اینه، قانون دین ما اینه، باید یه چیزی تشکر عملی بکنه، خب چی بده؟ اما من بدم که برای جا خون بذارم سر من مردم های پوش میده، شما های پوش میدن بسه، بله عوامو بدم چی بده؟ مجبورم انگوشترمون بدم، مجبورم تسبیحمون بدم، که بالاخره یه تشکری کرده باشه. مهم اون تسبیح، مهم اون انگوشتر، مهم عرض میشه بعد یه شاخ گل، مهم اینا نیست، مهم اون احساس محبت. خانم شما از صبح زحمت کشیده، غذا رو آماده کرده، اگر از کنار سفره و میز غذا رفتی کنار هیچی نگفتی، گفتان نعمت کرد، 100 مرتبه هم که الحمدلله بگی کافر به نعمت خدایی، باید اول از وظیفه‌اش نبوده که همچی کاری انجام بده، وظیفه شرعی چه بوده؟ با تشکر کنی. خب نمیمیری که داری میری خونه، چطور مثلا سیگار اگه میدونم فلان میگیری بینه چند بسه چند، یک تونه شاخه گل مریم، یک شاخه گل عزم شبت که نرگسی بیاده امام زمان بگی در رو باز کرد بروفه این شاخه گل مریم، الان هم چند باشه 400 تونه 1000 تونه حالا دلار گرون شده، کفن هم میره بخریم که دلار گرون شده. از تپاسی هم رفتیم نجف کفن بخریم که دلار گرون شده، قبرا هم داره گرون شده، دیگه قبرایی نمیدونم آستان قدس و بهشت رضا چه ربطی به دلار داره، اینو نمیفهمن. خب یک شاخه گل بری بگیری، این شاخه گل یک روز دو روز میمونه، این شاخه گل قیمتی نداره، اما واقعا اگر یک آقای جوانی غیر جوان پیرمرد 70 ساله پیرمرد 70 ساله بیشتر این کارو بکنه، چون این جوانی که حالا میاد این شاخ گل رو میده شاید انتظاری داشته باشه، اما پیرمرد 70 ساله یک عمر این زن جوانیش رو پای تو ریخته، نیاز به اظهار محبت بیشتر داره. یک شاخ گل بگیر واقعا خستگی و روحی او رو از بین میبره. یکی از دوستان ما که خب جلسات ما میان پزشک هستن، طبیعی هستن محترم، 3-4 تا آقازاده داره. یه پسر ایشون در 17 سالی گرفته که عمره گاهی هم پای منبر من یه پسر 17 ساله میاد از مکه که آمده بود از عمره، حالا ما نرفتیم خداحافظیش، نه ربطی داریم نه چی، سنگ زد که جان خواهم میام خونه دون. اومد منزل ما اون یه جفت چورا اونیم بینم یه چیزی آورده بود که رد آدم آخوندی هم نمیخورد. شما الان که بریم سنگ بهترین مارک کمربند رو بگیره که من چی؟ من کمربند نمیبندم چی؟ حتی امور با اون درد فرمودید درد من نمیخورد، ولی باور بفرمایید این که این مثلا فرض بفرمایید این کار کرده بود برای من کادوی او ارزش مالی نداشت، اما واقعا یک حال خاصی به من دست داد که باری کرده چه روحیه دارید، خدا به او برکت میده. نسبت به اساتیدتون، نسبت به بزرگترتون، نسبت به یک کاسب کار، شما رفتی پیش یه آقای 5 سال 10 سال تو بازار تو شرکتی رمز و رموز یه کاری رو یاد گرفتی، تا آخر هم باید سپاسگزار رو باشی، باید نشون بدی که سپاسگزاری، احترام پیشکسوت. حالا امروز شما آمدید مثلا فرض کن که در بنی فاطمه 4 تا جوون واقعا یه رونقی دادید به شهر و به عزاداری و این همه سیاهی توی این خیابان ها، ولی میدانید که اگر 40 سال قبل همین پیشکسوت های شما که حالا عرض می شود رفتن روی صندلی ها نشستن اینا نمی بودن، این بنیاد رو نمی گذاشتن، این کار رو نمی کردن، پدران شما، بزرگتران شما، پیشکسوتان شما، شما امروز کجا بودید؟ یک روزی هم شما پیر می شید می رونو عقب می نشینید، یک عده جوان پرشور و قوی و خوش‌ذوق میان، بعد اون روز اگر شما به پیشکسوت خود احترام گذاشته باشید نام شما احترام. لذا در فرهنگ شرقی ما، چه برسد به فرهنگ شیعی اسلامی و قرآنی ما، احترام به پیشکسوت، احترام به بزرگتر یه مطلب بسیار کاملا نهادین است، کاملا مهم. تو گود زورخون هم این مطلب مطلب احترام بزرگتر رو داشته باش. پیامبر اکرم فرمود وقر و کبار کن، توقیر کنید بزرگتر رو، ریسفیداتون رو توقیر کنید، احترام بگذارید، حتی اگر از اونا بهتر میفهمید، اونا زمان خودشون بودن، شما زمان خودتون، فردا کسانی خواهند آمد مسلم از شما بهتر میفهمند. نباید به چشم حقارت اونها نگاه کنید که پیش شما نیز به چشم حقارت نگریسته میشود. قدرشناسی، یکی از قدرشناسی های بسیار بزرگ در مقابل پدر مادره، یکی از قدرشناسی های بزرگ در مقابل امام است. برگردن مردم حقیست از حق امام معصوم، و اون حق رو باید ادا کنه. فرمودن زیارت الامام که انسان بره به زیارت قبر امام، یک گونه شما تکیه بدید جا خواست تکیه بدید برای تکیه بدید حتی جوانا در میان تکیه بدید اصلا حقوقی امام معصوم علیه السلام بر گردن شیعه دارد. این که شما میرید به زیارت قبر امام یک نوع ادای حق است. شب سوم محرم آماده ساز دیده برای گریستن، بیشک بود بهشت بهای گریستن، ذکر جفا و ذکر مصیبت چه حاجت است، نام حسین بس است برای گریستن. امام صادق در کتاب کامل زیارات که سندهاش مورد تأیید تمام فقها است فرمود من بکا علی الحسین فقط ادا حقوقنا، کسی که بر حسین ما گریه کند حق ما اهل بیت را ادا کرد، شکرگزار حق ما. و به همون میزان نکوهیده است، خیلی زشته کسی که حق ناشناست، کسی نسبت به زحمات مادرش، بابا رفیقت یک مرتبه تو رو دعوت کرده به رستوران نمیدونم کلاق در ترغبه، بعد حالا گوشت اولاق بوده یا هرچی بوده و خورده دادن رفته، یاش نه با هشلیک خوردی. خب هر روز آقا از شما در نکنه زحمت دادیم، اون روز که یک بعد شما رو دعوت کرده، نه خودش زحمت کشته، یه پول مفتی داده، شاید هم نون به قرض داده، فردا میخواد یه جایی بگه تو فلان کارو برای ما بکن، الان هم نیست برای خدا و بخاطر محبت شما بده، شاید توقعی داره، شما ازش سپاسگزاری. این مادر بیچاره که 9 ماه درد و رنج رو تحمل کرد و درد بسیار جانکاه زایمان بود و 2 سال نخوابیده. میدانید که زنان باردار 9 ماه خواب ندارن، چون میترسی که اگر به خواب قطع میزنه بچه نابود بشه. 9 ماه درست نمیده، واقعا خواب عمیق نداره، مبادا قطع بزنه، خواد از این پهلو به این پهلو، خواد بلند شه 2 مرتبه به این پهلو بزنه. حالا چه دردی میکشد خدا میداند، بچه دنیا میاد همچین درد کشیده، 9 ماه بار کشیده. خب یه مثلا مدتی استراحت نخیر، تازه وقت بیدارخوابیه، تازه وقت تعویزه، تازه وقت بنگ و بنگ تا صبح از میشود که این سر صدا شه و هی شیره جانش رو بهش بده، شیره جانش رو. بعد تازه راه میفته، اول بیچاره هر روز این مادر منتظر، هر روز غذاش آماده کن، غذای مرسش آماده کن، یک اون بعد اصلا احساس ممنونیت دارید نیست. من میبینم بعضی بچه اصلا احساس پدر مادر من برای من چه کردن، خریت نه تنها علف خوردن است، ای خر از خر اون کور و اولاق میفهمه ننش برای چی کار کرد، تو نمیفهم، تو خر هم نیستی، کاش خر بود. پدر مادر به من میگه واقعا اگه پدر مادر برای من چه کردن، اصلا چرا منو به وجود آوردن، معذرت شما بر بهتر شد دعوا دارم با همه چیز، با آفرینش، با خدا، کی گفته بود اصلا خودشون میخواستن حواس بازی کنن، من چرا مجبور کردن اومدم به دنیا؟ ببخشید اصلا بیان تو من در عالم زر اجازه بپرسم، میگن شما اجازه میدهید مثلا ما با هم ازدواج کنیم که باید تشریف بیارید؟ چی میگی دیوانه جاهل؟ چی میگی؟ رفیقت یک دونه عرض میکبد که رفیقش یک دونه پالون نو چرمی برات بخره، کاپشن چرمی مثلا در چیه که مارک داره مثلا آکوبیا برات بخره، مادر رفیق ما رفته مثلا آکوبیا چادر بگم چادر برات رو آکوبیا ما مسیحی از چیز نخیر در آمده سر به تردیگ مسیحی در اینجا میشه، رفیق ما مثلا فلان چیز رو پایده داده، یه عمر ازش تشکر میکنه، این پدر بیچاره یه عمر حمالی کرده، کار کرده، زحمت کشیده، این همه تو رو تأمین کرده، پدر من برای من چی کار کرده، چی کار میخواسته بکنه شاسته. یه پیرمردی از خیرین بزرگ تهران میلیاردر بسیار زحمت کشیده، از اونهایی که زحمتش رو از رنج و فکر و صنعت به دست آورد، خیلی خیر، چقدر ایتام، چقدر کارهای مختلف خیر و این مرد ساپورت و پشتیبانی کرده، خیلی عجیبه، خیلی مرد شریف است. بعدشون چندی پیش یه منزلی داشت فروخ به 10 میلیارد، این منزل رو فروخ به 10 میلیارد، 2 میلیارد داد به این پسرش، 2 میلیارد داد به این پسرش، که ما برید خوب تو خودم. چند وقت بعد من دیدمش با من رفیق شریک مالی نیستن، شریک آخرتی، بعد من یکی سفیر دارش حاج آقا شراکت داره میلیارد با میلیارد داره نوسته از شریک آخرتی، گفتیم آقا هرچی ما روزه کنیم، هرچی منبر رفتیم تو شریک، هرچی هم تو کار خیر کردیم ما شریک، پیش خدا گفته باش. چندی پیش دیدمش با من درد دل کرد، گریه کرد، فلانی 2 میلیارد دادن به پسرم، 2 میلیارد گفتم برای کنه بخیر، چند روز بعد رو گفته بلد نبودی کاسه میکنی که 2 میلیارد الان نمیدی پول در بیاری، 2 میلیارد همش 2 میلیارد، این مال چیه؟ پدر سوخته، تو طلبی داشتی از پدرت، من پدر به تو به دهکار میده و بس که دستشو ببوسی، ای بابا من اصلا طلبی از شما نداشتم، محبت فرمودید، زحمت کشید، یک قوم تلاش کرد خودت رفتی بروتی که من خونه دار بشم،
به خورتنی میزن واقعی.
خدا برکت رو از این کس میبره، برکت رو ازش میبره. لذا این شخص دست به طلا بزنه میشه آجور، عکسش هم نیست، عکسش هم نیست که کسی به پدرش به مادرش بگه بدونی که اونا بدانن نیکی کرده، یه جوری رسیده، خدا هم برای شما قدر شناسی در مقابل استاد، قدر شناسی در مقابل پدر و مادر، قدر شناسی در مقابل هر کسی که به ما لطف کرده. یک قصه ای رو برای شما گفته بودم، تکرار میکنیم خاطر که مفهوم قدر شناسی رو در فرهنگ ادبیات بدونید. خیلی هم خدایا تو شاهدی برای من، اصل گفتنش سخته. کاروان و اسرای اهل بیت وقتی از شام برگشتن به مدینه، از کربلا که اینها رو بردن به شام، چون خواست جشن پیروزی بگیره یزید و رعب ایجاد کنه بترسونه مردم رو، مثلا جناب مسلم رو وقتی از بالای دارالعماره انداختن پایین و گردنش رو زدن، تناب بستن به پاهای نازنینش، تو تمام کوچه‌های کوفه جسدش رو چرخوندن که مردم بگن این مسلم بود دیگه، امیدی با آمدن حسین و حکومت حسین و خلافت حسین نداشت، جدیدی چیکار کرد؟ سر امام حسین رو هم تمام شهرها چرخوندن که مردم بگن اینم سر حسین به بلی و رسول بشه، زهر چشم بود اهل بیت و این سر و این دختر 3 ساله و این شوخی شهر به شهر، همه شهر مردم تماشا بکنن، مسخره کنن، زنگ بزنن، معطل بشین. به تاخت هم می آوردن، بدون استراحت می آوردن، تون جشن پیروزی شاه و یزید دیر می شود، با شکنجه آوردن، با رنج آوردن، چربش از چرخوندن و تذلیل. از برگشتنه که برمی گشتن، خب زینب آمد شام را و شوران دو رفت، خطابه زینب کبرا و خطبه امام سجاد شام رو دیگرگون کرد. اینقدر جو عمومی فکر مردم و هیجان مردم نسبت به اهل بیت عوض شد که یزید مجبور شد اظهار توبه و ندامت و غلط کردن بکنه و بگه غلط کردم، خدا لعنت کند عبیدالله ابن زیاد، من دستور ندادم، او از می شود که اینجوری کرد و حالا من پشیمانم، چجوری توبه کنم؟ حتی خودش در کاخش مجلس عزای امام حسین مجبور شد. بعد وقتی اسرای اهل بیت میخواست برگردونه به مدینه، اینجوری نبود میگه آقا من غلط کردم معذرت میخوام، بلان شما آزاد برید، هر جا میخواید برید برید، بازم اسیره، بازم مأمور گذاشته تحت حفظ که اینها رو برگردونن به مدینه. اما به اون مأمور دولت خودش، مأمور حکومت پلید خودش گفت از برگردوندن با اینا مدارا کن، اینا رو شلاق نزنید دیگه، اینا رو جلو مردم نچرخانید، به تاخت نبرید، قضا بهشون بدید. اون مأمورم نه قربتن الله، به خاطر اینکه امیر پلیدش بهش گفته اهل بیت رو که آورد تا مدینه با مدارا آورد شلاق دیگه نزدن، همین که عرض کردن. به مدینه که رسیدن الله اکبر، این فرهنگ قدرشناسی. زینب کبرا به خواهر مکرمشون جناب ام کلثوم فرمودن خواهر، این مرد که ما رو از شام تا مدینه آورد با ما خوب تا کرد، حقی بگردن ما دارن، ما باید جبران کنیم، چیزی نداریم هدیه بهش بدیم. گفتن نمیشه، شما که میدانید همه چیز رو غارت کردن از عاشورا. فرمود گرچه چیزی نمونده اما ما دختران امیرالمومنین هستیم، ما اهل بیت هستیم، ما باید محبت او رو جبران بکنیم. بگردید بازم بین دختر بچه آمد، ببینید یه چیزی نمونده از این غارت که ما از خجالت این مرد در میاییم. رفتن گشتن سکی نجات رو دیگه، رقیه ای که نیست، فاطمه، تک تک اسم دختر خانوم ها، شما چیزی بالاخره یه تیکه طلایی پیدا کردن آوردن دادن به بی 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 تشفاوردن. اون مرد رو صدا زد، فرمودن اگر روزگار دیگری بود برای ما بهتر جبران میکردیم، جز اینکه فعلا دست ما خالی است، این رو از ما بگیر به جبران و محبت هایی که کردی و ما رو ببخش که بهتر نمیتوانیم جبران. بنده قبل از اینکه بیام مشهد هم فرموده بودن دفتر آی وعید برای طلاب که میروند برای تبلیغ در همه شهرستان ها صحبت کنند. یکی از عروسمنی بود که آقا مردم میگردن ما حق دارن، مجلس میگیرن، از خرج زن و بچهشون میزنن، مجلس رو آماده میکنن، اگر سرد گرم میکنن، اگر گرم سرد میکنن، سیاهی میزنن، اعلامیه میزنن، در تمام شهر منبر رو آماده میکنن، یکی صوت رو آماده میکنه، بلیتمون رو میفرستن، میان به استقبالمون، همه چیز رو آماده کردن که شما بری پشت میکروفون بگی قال الصادق و قال الباقی. این مردم میگردن ما حق دارن، ما باید متشکر باشی. اگر بنده امشب موفق بشم یک السلام علیکی آبا عبدالله پشت میکروفون بگم، بعد از این جوانهایی که 10 روز 20 روز 30 روز زحمت کشیدن این بساط رو به پا کردن تشکر کنم. باید واقعا در دل متشکر باشم، احساس ممنونیت بکنم، نه که افکارتانی من باید طلبم داشته باشم. مردم گردن ما حق دارن، هر کسی هر مسئولیتی داره مردم دادن، باید متشکر از مردم باشید، باید سپاسگزار عملی مردم باشید، باید ممنون مردم باشید، باید خدمت به مردم بکنید. اگر کردید شکر نعمت، نعمتت افزون کند، اگر نکردید کفر نعمت از کفت بیرون کند. خدا جای حق نشسته، خدا جای حق نشسته. آه دل مظلومان بیشک اثری دارد. خدمت به مردم چیست؟ شکر خداست. خدمت به مردم سپاسگزاری از خداست، خدمت به مردم عبادت خداست و شکر حق است. ازا هر کدوم انشاءالله در آینده مسئولیتی داشتید، جایی، کاری، فنی، حرفه‌ای، تخصصی، شعارتون رو، نه شعار زبانی، رفتارتون رو، منشتون رو، روشتون رو به خدمت مردم بگذارید، میشید بنده سپاسگزار خود. مهمترین حقی که بعد از خدا بر ما دارد، حتی از پدر و مادر بر ما مهمتر، به مراتب مهمتر، حقش عظیمتر از حق کیست؟ حق رسول الله. چرا؟ چون اگر رسول خدا نبود ما موهوم پرست بودیم، ما خرافه پرست بودیم، ما گاف پرست بودیم، آتش پرست بودیم. رسول خدا ما را از شرک نجات داد. و یعلمهم الکتاب و حکمت، هر چی از انسانیت، اخلاق، مروت، توحید داریم از رسول خدا داریم. اگر فردا ما آتشباره جهنم نخواهیم شد و به دوزخ نخواهیم رفت، به برکت رسول خدا و زحمات رسول خدا داریم. 23 سال زحمت کشیده، فرموده از ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه و قدر من اذیت نشد، رنج نبرد، شکنج ندید. شاید خدمتتون عرض کردم که کاری رو خواستیم راه بندازیم، یه 4-5 ماه واقعا عرض می شود که کار سختی بود تا راه افتاد. بعد رفتیم خدمت کسی از آقایان مراجع تقلید با هیئت مدیره اون کار در قم. من عرض کردم که آقایان هیئت مدیره این کارن و خب این 4-5 ماه تا تونستیم راه بیندازیم، خیلی اینا زحمت کشیدن و همه واقعا خسته شدن. اگر شما چیزی بفرمایید که رفع خستگی اینها با ما بشه متشکر. چون بلا فاصله فرمودن که آقای مامونیان عرض کردن بلا آقا، فرمودن تو این مسیری که این کار رو انداختید شد برید مثلا سراغ یکی از مسئولین، یا مثلا سراغ یه خیری بگید آقا بیا شما مثلا یه پولی بده، کاری بکن، شما بیا مثلا یه مجوزی بده، شما مثلا بیا این قدم رو بردار تا این کار را بیفته. چون کار مردمیه، انجوی مردمی و از شبت غیر دولتی و مستقله. شد برید بگید آقا بیا کاری بکن، اون آقا بگه برو گمشو بیرون، نه نشده همچی چیز. فهمیدن شد جایی برید کتکتون بزنن به نزانتون بیرون، گفتیم نه، خیلی جدی آسان کرد. فهمیدن شد جایی برید آقا دهان صورتتون بیندازن، گفتیم نه. خاک رو بگی به سرتون بزن، نه. فهمید سید کائنات، عقل کل، ختم رسول، پیامبر هستم، برای اینکه توحید را به ما برسانه میره پیش مردم آب داد صورتش بود، شکن به یه شطور به سرش کشن، سنگ به پیشانی سنن، خاک روی بر سرش بزن، به او دیوانه گفتن، ساحر گفتن. در طائف کودکان رو فرستادن با سنگ سار کردن پیغمبر، پیغمبر را از شهر خارج کردن، دست بر نداشت، خسته نشد. واسبر و ما صبر که الا بالله و استقم که عابد، استقامت کرد، این دین رو به ما رساند. چرا شما خسته شد؟ آخه من سر افتاد ابراز میکنم چی کار کرد؟ جوان ها شما زحمت کشیدید یک ماه این خیابون رو الان میامدم چقدر زیبا، تا این خیمه رو به پا کردید، الان این عزیزانی که دارن آشپزی میکنن شما اینجا نشستید راحت عرض میشود میشنوید، لذت میبرید، حسین حسین میشنوید از این آقای برادران عزیز ما، عزیزانی که تو آشپزخونه دود و دم میکنن تا غذا رو آماده کنن، اونا که جنستن زحمت باید میشن عرب میرسن، اونایی که دارن زحمت میکشن دستشون درد نکنه، دست مریضات. اما واقعا ما در راه دین امروز کاری که میکنیم که کتک نمیکنیم، دستمون رو قطع میکنن، زبونمون رو قطع میکنن. یک زمانی در این تاریخ خونبار تشیع کسی که علی میگفته زبانش رو از کامش بیرون میکشیدن. ابن سکید از ادبای عرب است، در دوره امام رضا است، شاگرد امام رضا هم بوده، حدیث از امام رضا نقل کرده. و جواد الائمه در دوران متوکله بزرگترین ادیب و شاعر لغت عربی است. خب الان یه مثلا فرض کنید میلیاردری باشه، یه صاحب قدرتی باشه، برای اینکه بچه‌هاش خوب درس بخونن، چون پول داره، چون قدرت داره، میره بهترین درس به استاد زبان انگلیسی رو میاره برای بچه‌هاش کلاس خصوصی بزنه. این جرثومه کفر و دناعت مخنث متوکل رفت ابن سکیت که در باطن چیه بود، این رو آورد که برای دو تا سگ تولش ادبیات عرب درس بخونه. بعد یه روز وارد قصرش شد، دید که این مشغوله با معتصم و مستنصر تا پسرش داره کار میکنه. این نگاهی بالا سر کرد، گفت ابن سکی دو تا پسر من برات عزیزترن یا حسن و حسین؟ این تا اون روز تقیه کرد، نتونست هم بود، نتونست دیگه هم بود. گفت بای بر تو به خلیفه. گفت والله دو تا نعل کفش قنبر علی برای من ارزشش از این دو تا سگ توله تو و تو جد آباد تو ارزش بیشتره. نتونست. متوکل تاریخ رو ببینید، حتی تا تاریخ ارسلان دستور داد پشت گردنش رو با خنجر بشکافند، زبونش رو از پشت گردنش بکشن بیرون، بکشن بعد ولش کنند، اینجوری کشتش. امروز ما در این مملکت مرتضی علی یا علی میگیم، اشهد ان علی ولی الله میگیم، با کتکی نخوردیم. میرفتن برای در زمان خود متوکل میرفتن برای کربلا، میگفت باید دستتون رو قطع کنیم تا برید کربلا، دست میدادن کربلا میرفته ما دست میدادن. سوار هواپی ما میشیم در مشهد، یک ساعت نیم بعد در نجف پیاده میشیم، ده دقیقه معدلی در گذر اون رو ببینم، بعد بریم ایوان نجف، عجب صفایی دارد. السلام علیکه یا امیرم. برمیگردیم به قدشناسی، پیامبر اکرم چقدر زحمت کشید، چقدر زخم زبان شنید، چقدر خاک روبه، چقدر سنگ، چقدر گرفتاری، چقدر جنگ، تا اسلام توحید که لا اله الا الله است. بالاترین ارمغان یک تا پرستی است، بالاترین ارمغان نجات ما از خرافه پرستی است، به ما ارزانی داشت مفت و مجان. وقتی که میرفت او طلب اجری نکرد، او طلب مزدی نکرد، ایشون نفرمودن که یالا باید جبران بکنی، خدای او فرمود قل، یعنی او حاضر نبود بگه، قل بگو آقا جان چرا رود نمیشه بگی، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، هیچ اجری نمیخوام از شما امت، از شما ملت، هیچ مزدی نمیطلبم، نمیخواد به من پول بدید مگر اینکه در آینده روزگاران به زبل قربایی فرزندان من، فرزندان فاطمه من اظهار محبت کنید. هر جایی رو دیدید اظهار محبت کنید، مودت این اظهار محبت، این اشتر رسالت من باشه. اگر این کار کردید قد شناسید، نمک شناسید، این کار نکردید نمک نشناسید، قد ناشناس زحمات منی. چشم پیغمبر بسته شد، پیغمبر دفت شد، تنها دختر باقی مانده از او که می گفت روح من است، فاطمه گل من است، روح میان هر دو فهروی من است، در حالتی که باردار بود و گریان بود از فراق پدر و سه شبانه روز نخوابیده بود از داغ پدر و یکسره میگریست و به شدت بی سردرد بود، مهلت استراحت نداده. آقا استادم از دنیا رفته، استادم من باید چه بکنم؟ باید برم به خاندانشون تسلیت بگم، باید برم ببینم چیزی کم ندارد این چند روزه، اینا مشغول عزاداریشون باشن. میدانید که فرق میکنه سنت علی با این چیزی که الان بین ما رایج. الان اگه کسی میمیره ما چیکار میکنیم؟ کسی که میمیره باید صاحبان عزا که باباشون مرده، مادرشون مرده، برادرشون مرده، عزیزشون مرده، اینا وقتی دفنش کردن همه مردم رو دعوت کنن به رستوران. مردم سر سوت دین ما تشیع ائمه فرمان اگر کسی از دنیا رفت، اطرافیان، اقوام، همسایگان، رفقا نباید اجازه بدن که اینا حتی برای غذای خودشون غذا رو بزن. تا سه روز دیگران غذا رو بزن بیارن بذارن تو خونه اینا که اینا این سه روز استراحت بکنن، گریزاری بکنن، دلشون بکنن. این دین پیغمبر. سه روز پیغمبر از دنیا رفته، کسی در خانه زهرا رو نزده. روز سوم آمدن در زدن با هیزم تازیانه به دست، لگد زنان به در، نمک ناش نشناسترین امت، حق پیغمبر ادا شد. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو فاطمیه سینه می زدن شب شهادت از زهرا به طعنه با سوز با گداز، حق پیغمبر ادا شد، محسن زهرا فدا شد. فاطمه آیا زویل قربا نبود؟ یا مودت را جز این معنا نبود؟ این همه این امتی که 23 سال پیش سر پیغمبر نماز خوندید، دینتون رو به شما یاد داده، دخترش الان آمدن تو کوچه، هفت تا رجاله، هشت تا رجاله رسیدن میزنن با تازیانه و کعبه نیز از میشود که غلاف شمشیر و یه نفر یک خدا. این شعری که من گفتم شعری نبوده که بشنم کافیش وجود کنم، از عمق دلم از سوز جگر برخواسته. یک نفر بین این 5000 جمعیت مدینه یک نفر آخر نگفته ای قوم پست، این که انسان میزنیدش فاطمه است. وایتان این زن که زیر دست و پاست، دختر پیغمبر شهر شما بنت رسول الله. بابا دختر استاد تو میتوانی بزنی؟ تو خیابون دارم میام، تو خیابون دارم میام. ما جاتون خالی سامرا بودیم پارسال، سرد، هوا بسیار سرد اونجا. خب آقای دکتر شهرستانی که خدایش بیامرزد حرم بود و مرتبه ساخت، از دوستان صمیمی با بود، اون طرح مسجد رو داد و مشغول. و حالا مثلا بنده هم اونجا یک سلامتی که دارم و مثلا یک فضولیایی من عمدن، شما این کارو بکنید الان میتوانید. یک شب رفتم شب سامر را خوابیدم، گفتم خب سامر را خونه امام زمان ماست، خونه پدر مادر امام زمان، خونه شون بوده، مثلا بقیه خونه اهل بیت نبوده، کربلا همین قسمت حرم خونه امام حسین نبوده، این حرم امام رضا خانه امام رضا که نبوده، آمده نزدت اونجا دفن کردن. نجف خانه امیرالمومنین که نبوده، خونه شون کوفه بوده، اما سامرا خونه امام زمان بوده، زادگاه امام زمان هم اونجا به دنیا آمده. گفتیم آقا شب میمانیم اینجا که خونه ارباب و مهمون باشیم، خودمون خودمون رو مهمون کرد. سهر بلند شدیم، خیلی این لذت مهمان بودن عجیب جذبی، عجیب عجیب. گفتیم آش صاحب خونه، وقتی کسی میتونه خونه کسی یه توش نمیزنه که شام چی میخوام بخورم فلان، ما مهمانیم، ما بریم میخوابیم هرچی تو میخوای از خدا سر صفحه بارست. اینقدر بهم چسبید گفتم یک نرسن این مرتبه میرم زن و بچه هم میارم خونه پدر مادرت. آمدم زن و بچه هم برداشتم رفتیم سامر. اون کانکسی که مربوط به مرحوم آقای دکتر شهرستانی هست، خب تخت داره، امکانات داره، بخاری داره، گاز داره، کولر گازی داره. معمولا من وقتی میرم سامرا میرم اونجا بزن بچه‌ام رفتم. بلافاصله به من گفتن که خانم یک کسی از اساتید عرض می‌شود که ایشون هم سامران و موندن و مریض هم بود، سرطان داشت. من بلافاصله به اهل بیت هم گفتم برید ایشون رو بردارید بیارید که چون جا باشن بابا استاد ما بوده حالا یا نبوده، بالاخره یه عالم دینی بوده، من میرم تو حرم میخوام خود قطره اینها رو بدانی. اگر توی خیابون دارم میرم میبینم آقا پس بفهمید استاد دانشگاهتون زن و بچهش کنار خیابون مونده، نبا ترمز بزنید سوارتون کجا میرید؟ استادی به مانند پیغمبر و یعلمهم الکتاب و الحکمه، حقی به مانند پیغمبر، بعد هیچی در تمام عمرش نخواسته، خواسته نخواسته. مردم مدینه آمدن پول جمع کردن، یا رسول الله شما مشغول تعلیم قرآن و تنزیل و چه و چه جنگ ها، ما یه پولی جمع کردیم حدی خدمت شما باشه پیغمبر قبول نمیکنه. لا اسألکم علیه اجر، قرآن نرسه شد بگو آقا چیزی میخواید بدید، محبت به زهرا بکن، محبت به حسنم بکن، چه محبتی کردن، حسنم طعنه بسیار شنید، محبت به حسینم بکنید، چه محبتی کردن، به علی محبت بکنید، چه محبتی کردن. گفتا شنیده ام که سلامت نمی کنید، گفتا مگو جواب سلامم، زهرای مرزی محبت کردن، بالگت زدن و تازیانه زدن و خونه آتیش زدن و نگذاشتن گریه کنه تو مدینه، گفتن برو بیرون مدینه گریه. این امت طفران نعمت کردن. ما سعی کنیم قدرشناس باشیم. اسمس آمده که نمیدارم حالا اگه پیداش بکنم، عاشورا برای درست نگریستن است نه برای خوب گریستن. حرفای فکری و روشن فکری که عرض می شود که سمرش که یک زمانی شریعتی این حرفا رو مد کرد، سمرش اسم فرقان و منافقین بود. چرند اینا مغالطه است. بدبخت اون کسی که می گرید بر عاشورا از این جهت می گرید که خوب نگریسته و این مظلومیت رو دیده و می گرید، نه اینکه بگه عاشورا برای خوب نگریستن است نه برای خوب گریستن. دیدم برای من یکی از مفاهی خودم فرستاده، فکر این جالبه، زدم که پیامتون بسیار چه و خودت متوجه نیستی چی داری میفرستی. اینا مغالطاتیست که میخوان گرگر رو از ما بگیرن. شعور لازم است، شعور عاشورا برای شعور مذهب بود نه برای شعور مذهب. وقتش انشالله اگر برسه، سالای قبل نگفتیم مفصل برهانی منطقی برای تو توضیح میدیم، اینا مغالطه است. غرضم این است که گریه ما بر عزیز زهرا، سیاه پوشی ما در مسئله عاشورا، اینا اظهار محبت به پیغمبره، قدرشناسی از زحمات پیغمبره. ما هنری نکردیم، داریم اجر پیغمبر رو ادا میکنیم. ما مدیونیم به رسول الله، دینمون، توحیدمون، قیامتمون، بهشتمون رو مدیون رسول اللهیم. قرآن میگوید به وجود رسول خدا شما از پرتگاه های جهنم نجات پیدا کردید. خب پیغمبر فرمود اگر میخواید مزدی به من بدید، قدرشناسی کنید، اظهار تشکر کنید، به بچه های من محبت کنید. این اومد چونی محبت کرد. سخت‌ترین جمله جمله امام سجاد است. امام سجاد فرمود والله اگر پیغمبر میفرمود اجر رسالت من این است که بعد از مرگ من هر جا بچه های من رو دیدید، از حسنم، از حسینم، از فاطمم، از فرزندان اینها رو بگیرید، تازیانه بزنید، سر ببرید، بکشید، زیر سومعص بندازید، سرشون رو به نیزه بزنید، تو سیاه چالها بندازید، پاشون رو در کند بگذارید در زندان بغداد که استخون پاشون خورد بشه. والله از این کارهایی که با ما کردن بدتر دیگه نمیتونست. اگر چه کردن با شما؟ کاری کردن با اهل بیت که امام سجاد امام معصوم فرمود ای کاش مادر منو نزاییده. کجا امام سجاد چنین جمله ای گفتن؟ در شام. آقا شما کربلا رفتید، کوفه رفتید، گه به کوفه گه به شام اد میکشن، کجا بر شما سخت در گذشت؟ بالا سر علی اکبر، کنار قدری قتلگاه که عمت بغل کرد، بدن پیسر پدرت رو رگای بریده رو بوسید، کوفه که بچه ها از گرسنگی و خستگی می لرزیدن، مردم خرمای خشک می ریختن جلوشون، کجا سخت گذشت بر شما؟ فرمود از شام، از شام، از شام. چون کوفه که اسرا رو وارد کردم همه مردم گریه می کردن، مردم می شناختن امام حسین، خودشون نامه فرستاده بود، همه گریه می کردن. زینب کبری فرمود وای بر شما مردم کوفه، میگرید چشمتان گریان با تا ابد. زیرا در کوفه نه کسی سنگ زد، نه کسی رقصید. اون جایی که اسراروار 40 منزل آمدن، 3000 کیلومتر، خسته، همه بدن ها خسته فرسوده، همه پوست صورت ها برگشته، چقدر وسط راه تازیانه خوردن تا استخونشون خورد شده، 3000 کیلومتر شهر به شهر اینا رو چرخوندن، تو بازارها چرخوندن، دم هر شهری که رسیدن صندوقا رو در آوردن، تو صندوقا چی بوده؟ 17 سر بریده. دم هر شهری جلوی بچه ها یکی یکی با سر رو نیزه میزده، باز بلند میکرد. ببین به چه خستگی رسیدن، مسوده پشت دروازه ساعت از پا افتادم. خب بریم تو دیگه، هر کاری میخواید بکنید بریم تو، هر جا میخواید ببرید ببرید، نه اینجا معطل باشید. چرا میخواید شهر رو آزین کنید؟ جشن شهر فردا برای بروی شما جشن. در مقاتل تاریخ داره، تاریخ ابن عساکر سنی رو ببینید، شهر رو دیبا بند کردن، پارچه های سرخ و شاد، رنگ های شاد به شهر آویزان کردن. صبح که واردشون کردن نقل و نبات می پاشیدن، مردم عود دود سپنج دود می کردن. اینها رو که وارد، الهی بمیره، اینها رو که وارد کردن همه دست بستن، تنابها به گردن دخترها. جناب سکینه فرمود یک سر تناب و قل و زنجیر به گردن برادرم، یک سر تناب و قل و زنجیر به گردن عمم زینب. بینش ما دختر بچه ها رو بسته بوده، حلقا همه اینجوری بسته، دستاشون بسته است. یک عده خبیث شام رفتید، کوچی پس کوچه های شام الان اگر برید اطراف حرم از رو قیه، هنوز همون ساختمان های قدیمی است. من خودم رفتم عمدن اونجا رو به یاد همون شبها همون روزها گشتم، همون مسیر رو من رفتم، از باب جیهون، از باب سعاد اومدم تا مسجد اموی. ساختمان های 2 تا 3 طبقه از همه سنگه و کوچه ها مثلا 6 متر یا 4 متره. حالا تصور کنید این همه جمعیت آمدن برای تماشا، کوچه ها پر انبوه اینها رو دارن روی شترهای بدون محمل میآورن، همه به گل و زنجیر پای امام سجاد از زیر بسته، گل جامعه به گردن. از بالای پشت بام ها یک عده نی آتش زده بوده، آتش میریختن روی این. سر دختر بچه ها دستت بسته باشه آتیش بیفته رو سره. از شام، از شام کسی از اصحاب رسول خدا اونجاست، پیرمردیه، آمد خدمت امام سجاد سلام کرد، عرض کرد که السلام علیکه یا ابوالحسن، کنیشون رو نگاهی کردن که اینجا به ما سلام با گل زنجیر بسته نگاه کردن، فلانی توی بلا. گفت آقا من خجالت میشم، کاری از دست من بر نمیاد. در این حال که کاری از دست من بر نمیاد، اگر امری دارید بفرمایید. فرمود دستمال امراض هست، دستم بر. فرمود این گل رو بردار. دیدید سکه جلو ماشینتون باشه چقدر داغ میشه، دست میزنی میسوزه. یه وزنه اگه رو دستتون باشه، انشالله خدا به حق گریه های امشبتون قسمتتون کنه، 40 از نجف پیاده برید به کربلا. ارسال رفقای ما میرن، امسال یکی از رفقا به من گفت حاجا من کوله پشتی نمیبرم. گفتم چرا؟ گفت یه تاکسی میگیریم همه کوله پشتی همون ساکامونو ببره اول کربلا هتل، ما پیاده میریم. گفتم چرا؟ اون پارسال که کلو پشتی برده بودم، این 5 کیلومتر اول خیلی خوب بود، کلو پشتی خیلی مدرن و مرتب، حالا جوان، جاده آسفالت مرتب. انشاءالله برید کربلا میدید از نجف تا کربلا چسبیده به هم، یک جا یک متر نمیتونید پیدا کنید که دکه غذا و چای و شربت نباشه. یک ما همین سفر رفتیم که بخریم، یه تیکه ما بخریم بزنیم، مثلا فرض کنید که موقع با اهالی مشهد برای پذیرایی زوکاروس پیدا نکردیم، 100 کیلومتر جا سمت جا پیدا نکردیم، همه رو خود ارائه گرفت، دکه به دکه چسبیده به هم، پذیرایی از زوار و حسین از عزادار آلوسین. خب قضا میدن، آب میدن، پات رو ماساژ میدن، نگهت میدارن، میزنن رو صندلی، میشورن پات رو، پات رو میشورن، دست میکشن به پات، میکشن به صورتشون، میگن تو زائر الحسین. و آسفالت میرید، هر جا میخواید وا میستید، هر جا میخواید. این رفیقمون میگه باشه من کلو پشتی نمیبرم. گفتم چرا؟ با 5 کیلومتر اول کلو پشتی کلو پشتی بود، 10 کیلومتر کم کم وزنش زیاد میشد. درست، این درست. امام سجاد دستمال هم داد دست. گفتم بله آقا. فرمود این کنده، این قل زنجیر رو بردار، دستمال رو بکس. اومدم بردارم دیدم چسبیده به گوشت و خون. بعد حالا کجاست بازار شام؟ به من فرمودن پول همراه داری؟ آقا بازارا رو همه رو تعطیل کردن برای چی شما میگیم؟ پول؟ برای چی آقا؟ بله یه مقدار پول دارم. چطور مگه؟ فرمود الله اکبر الهی بمیرم، لا اله الا الله. فرمود یک مقدار پول به این نیزه‌دارها بده، این سرها رو از بین ناموس رسول خدا اون طرف ببرن، مردم به ناموس رسول خدا نگاه نکنه. خب امشب معلومه کجا رفتیم دیگه، شام. داریم میریم کم کم از این کوچه و بازار برسیم و اون خرابه. تو اون مسیر کربلا که میرید امشب بخواید از حضرت رقیه زرنگ باش، بگو بیبی دلم میسوزه، بداره یه کربلا اربعین من پیاده برم. کربلا رفتم اما پیاده رفتن و پامپورا آبله بشه و چاکا گیره نچشیده. مادر خیریه علی اصغر سلام الله علیه، خیریه حضرت علی اصغر، هر سال 20 تا 30 تا 40 تا از رفقای ما میرن و ما تشویق میکنیم که برن، و شما رو همه رو تشویق میکنم برید، هر کار واجبی دارید بگذارید اربعین کربلا باشید به هر قیمتی. علامت المؤمن زیارت الحسین فی اربعین، و حتما پیاده برید تا بچشید. چیزای چشیدنیه. 7 میلیون جمعیت پیاده دارن میرن، توشون میری. من خودم نتونستم پیاده برم چون کار داشتم ایران، اما رفتم یه جای پیاده شدم، مثلا یه 1 کیلومتر 2 کیلومتر رفتم، وای زن داره میاد با پوشیه پا و رهنه با جوراب بدون کفشن، بچه شیرخونش هم بغلش، 100 کیلومتر داره پیاده میره. کجا میری؟ زیارت الحسین. ای خانم بچه شیرخونه داری؟ میگه رباب داش علی اصغر عبدش. والله بچه ها نمیخوام بازارگرمی کنم، والله من دیدم زنهایی که دارن میان دست دختر بچه ها، بچه های 3 سالش میگرفتن، مادر جان یما این بچه که 100 کیلومتر نمیتونه راه بیان. میگه چرا میاد؟ میاد شما نمیدونی میاد، بچه من رو آسفالت داره میاد، هر جا خسته میشیم وامیستی میریم توی خیمه، برامون چایی میارن، غذا میارن، آب میارن، در امانیم. همه شیعه مرتضی علی هن، همه مردها مرد ما هن، دو مرتبه هر جا میخوایم حرکت کنیم حرکت، بچه هم عقب نمیفته، شمری بره باشه الله برداره بیاد. جاده آسفالت، خاک نیست، خار نیست، منم که نمیدونمش که، هر جا خسته میشه میگم بشین. انشاءالله برید ببینید، خدا میداند بچه های خیلی از ترس کرد رفتن. آقای رمضان زاده از رفقای ماست، مسئول کار جهیزی است، قدش مثلا 1.90، سنش الان مثلا فرض کن 40 سالشه، خیلی تنومند خیلی قوی. این از کربلا آمده و تا نجف 50 کیلومتری به چون گفتن آقا افتاد. چرا؟ تنش آقا پاش تمام آبلش آبله های بین بزرگی، یک قدم نمیتونست برداره. بعد هر 1 کیلومتر 2 کیلومتر این بچه با معرفت های عراقی، خدا نیامرزه اونایی که این دکه های چایی دادن و عزاداری رو توی این شهر کم کردن و عقب خدا پدر مادر هم اونایی که همین چند تا دکر رو نگه داشتن بیاموزه. از کربلا تا نجف یک جا پیدا نمیتونی بکنه که یکی از دکه ها نباشه. یک جا با مثلا شهرداری کربلا، استانداری کربلا بیا بگه خب چقدر مگه مردم قضا میخوان؟ 50 تاش بسه بقیهش رو جمع کنیم ببینیم قضاهاتون استاندارد هست یا نیست. زد زده نمیتونه قضای امام حسین شفاست، والله شفاست. اونجا میان التماس میکنه میگن و حق الحسین نمیگذاریم بری، نمیگذاریم بری، جلو تو میگیرم میگن نمیگذاریم بری، والله نمیگذاریم بری. بعد یکی میگه آقا من اصلا 10 کیلومتر جلوتر نهار خوردم، میگه یک قاشق بخور. برکه برکه زوار الحسین برکتون علینا. کاش ما معرفت اون رو داشتیم. بعد تو مسجد که میگه هر یک کیلومتری میبینید 5 تا 6 تا جوون نشستن پاها رو ماساژ میدن، گردی خسته شده پاشو ماساژ میدن، پاها رو میشورن، وسایل پانسمان دارن، هر کی پاش آبله زده سرنگ میارن، با سرنگ آب آبله رو میکشن روش کماد تسکین میزنن، با بان میبندن، میگن بیا کمی استراحت کن. همین رفیق ما آقای رمضان زده آبله های پاشو کشتن، پاشو بسته بودن، گفتن نمیذاریم حرکت کنه، یه نیم ساعت استراحت کن پات خوب میشه، اینایی که زدیم پاماد رو میفته. ای کاش این زدیم 100 تا یا 200 تا یا 2000 تا جوان دارن پانسمان میکنن، کاش یکی میبود تو مسیر شاه. بابا بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. عمه بیا چی شده عزیزم؟ گم شده پیدا شده.